محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر بما الهم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. وعلى بعلها علي المرتضى وبنيها الأئمة النجباء ولا سيما بقية الله الذي يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در این شب تاسوعای حسینی و شب قضاء حوائج و اجابت ادعیه خداوند مجیب قادر منان را به وجاهت مولانا قمر العشیره ابوالفضل العباس صلوات الله علیه سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم مغم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک فی نعمتک تفتین الاشتباع و الاستخلاص لسلوک طریقتی و اتباع منهجی. عرض کردیم که حضرت سید الشهدا در این قنوت زیبا و شیوا و پرمحتوا می فرماید که به یک معنا به کنایتی و اشارتی که رمز و راز سربلند بیرون آمدن از امتحان و افتتان خداوند اون هم نسبت به حجت خدا این است که مسلک و طریقت حسینی داشته باشیم و گفتیم خلاصه کلام که مسلک و طریقت حسینی زندگی کردن به این است که ظالم نباشیم و شرحی عرض شد. امشبی را که درانیم به این نکته میرسیم که نه تنها نباید ظالم باشیم بلکه باید از اعوان و انصار ظلمه هم نباشیم. امیر المومنین صلوات الله علیه در آخرین شب حیات طیبه خیش به هنگامی که وصیت میفرمودند به حضرات حسنین فرمود ابا محمد و ابا عبدالله پسرانم کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. ظالمان را دشمن باشید و مظلومان را یاور. حسینی زیستن یعنی این که یاور ظالم نباشم، هر که میخواهد بوده باشد. و البته گاه این یک ظلم اجتماعی است در حد بسیار بزرگ، گاه ظلم یک ظلم بسیار کوچکی است در حد یک خانواده. مثلا فرض کنید بنده ببینم که مثال پسرم و عروسم ظلم میکند، حالا به هر جهتی، چون پسر منه نباید یاور پسرم باشم، نباید پشتیبان پسرم باشم. یا میبینم مثلا دخترم در حق شوهر خودش ظلم میکنه، من نباید به عنوانی که این دختر منه او رو یاوری کنم، پشتیبانی کنم در چیزی که میدانم ظلمه و حق با اون نیست. و همچنین کسی از کسانم در حق زیر دستانش داره ظلم میکنه، برادرم، منی که میدانم که ظلم کار اوست و طرف مقابل مظلوم قرار گرفته، نباید پشتیبان او باشم، نباید به دادگاهی برم که برای او شهادت بدم، نباید، نباید و نباید. حتی شریک ظلم نباید شد، حتی واسطه ظلم نباید شد، حتی واسطه ظلم نباید شد. یه آقایی میگفت که من بسیار پرهیز داشتم و پرهیز به جا و بسیار شایسته و بایسته و خردمندانه، که مبادا در این بازار و در این روزگار آلوده به ربا آلوده بشم. مقید بودم که از هیچ جا هیچ وامی نستانم که شبهه ربا داشته باشه و به هیچ کسم هیچ وامی ندهم که قصد سود و منفعت و بهره ای داشته باشم. خیلی هم خوب این رو اداره کردم، ولیکن که یه خوابی دیدم که بسیار وحشت کردم که من هم همین کارم و بلند شدم خیلی دقت کردم که خدایا دیدم نه، من واقعا هیچگاه نه سود خوردم نه سود دادم و اصلا وارد این مرداب لجنزار ربا نشدم. یه ها وقتی خوب دقت کردم و محاسبه کردم دیدم وا ویلا، درسته من ربا نگرفتم، ربا هم ندادم، اما فلان آقا از رفقای بازارم میخواست از یک بازاری دیگه پول بگیره و پول ربا هم بود، قرض ربوی بود یقینا. اون آقای بیدین لامذهبی که پول میداد به این و میخواست سود ازش بگیره گفته بود اگر فلانی ضمانت کنه من این کار رو میکنم و من امضا کردم پشت چکای این رو امضا کردم برای یک قرض گرفتن ربوی، که انسان گاهی شریک جرمه. تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. کاری که گناهه یا عدوانه من نباید همکاری کنم، نباید پشتیبانی کنم. دقت میفرمایید که نباید از اعوان و انصار زلمه بود. و در این قصه لا طاعت فی معصیت الخالق لمخلوق، یعنی حتی اگر پدرم بگه که بیا همچین ظلمی بکن نباید انجام بدم، پدرم بیاد بگه همچین شهادتی مثلا در دادگاه بده به جور به کذب نباید انجام بدم، پدرم بگه مثلا به همسر خودت همچین ظلمی بکن چون پدرمه نباید بگم، پدرم عزیز، مادرم به من بگه همچین ظلمی در حق همسرت بکن، مادرم تاج سرم، هر چی بگه باید انجام بدم. اما اگر امر به معصیت کرد، امر به ظلم به یک کسی کرد که نباید این کارو بکنه، نباید این کارو بکنه، مگه ظلم شاخ و دم داره؟ همین جدیدن در مشهد یه اتفاقی افتاد به بنده عرض می شود که گفتن چون در بین اقوام بود که شما فکر میکنید چه باید کرد، که خب یک عروس خانمی آمده تولد برای بچهش گرفته، بعد خیلی مختصر بوده و هیچ کسی نبوده و هم دو سه نفر بودن، مادر شوهر رو دعوت نکرده بود، بعد شوهر فهمیده، حالا بچه دارن، بچه 5-6 ساله دارن، هیچی، شوهر تحت تأثیر مادر که چرا این کارو کرده، جشن تولد گرفته و منو خبر نکرده، کار رسید به طلاق. خب این ظلم هست یا نیست؟ آقا اصلا یک جشنی گرفته دلش نمیخواسته، حوصله نداشته، نمیخواسته دعوت کنه، تو باید یک کاری بکنی که پسرت عروست رو طلاق بده، بعد ظلم در حق کیه؟ یه بچه 6 ساله محروم بشه یک عمر از مادر داشتن به خاطری که توی مادر با غرور و تکبرت برخورده؟ مگه ظالم بودن شاخ داره؟ دم داره؟ شاخ و دم داره؟ نه. یاور مظلوم، یاور ظالم هم نباید باشیم و یاور مظلوم هم باید باشیم. یه جایی میبینید به یک کسی دارن ظلم میکنن، بالاخره من مسلمانم، باید بگم آقا چرا این کارو میکنی؟ اگر بچه های مردم در معرض خطر انحراف اعتقادی قرار گرفتن، وظیفه من آخون این است که نگذارم تا جایی که میتوانم. این حرف ها یعنی چی؟ روابط صمیمانه و رفاقت و حرمت همه افراد تا جایی محفوظه که خط قرمز حفظ اعتقادات شیعی و اعتقادات جوانان شیعی بشه. اگر یک کسی منحرفه، ما گاهی میبینیم یه آقای منحرفه واقعا زانده، یا آقای میگه وجود امام زمان مورد تردیده، از جهت علمی قابل اثبات نیست، یا آقای میگه آقا قرآن جوشش احساسات پیغمبره، منشأ وحیانی قدسی خاصی نداره، یکی میاد میگه همون آقا بعد از یک سال دیگه میاد میگه نه اصلا جوشش احساساتم نیست، اینا خوابایی بوده که پیغمبر دیده. بعد اگر این آقا رو هواداری کردیم یا ما میایم روی منبر مثلا نقدش رو میگیم، میگه آقا غیبت نیست این حرفا، اما میدونی غیبت یعنی چی؟ یه شخصی کل اعتقادات رو زال باشه، گمراه باشه و گمراه کننده باشه، کسی نقدش رو نگه که غیبته؟ تعریف غیبت اصلا چیه؟ آقا بهتر نیست که مثلا مخفیانه بگید چی بگید چی آقا کاری که داره علنی میشه باید علنی جواب داد. حفظ اعتقادات شیعه، حفظ اعتقادات جوانان شیعه در روایات ما هست که در آخر الزمان کسانی می آیند که بعضی از علوم صحیحه ما رو می آموزند و به اونها وجهی پیدا می کنند اندشیعتنا، یتوجهون بها اندشیعتنا، و بعد آموزه های انحرافی مخالفین ما را از صوفیان سنیان می گیرند، به هم می آمیزند و بعد امام می فرماید که اولئک اضر علی شیعتنا من جیش یزید علی اصحاب الحسین، ضرر این کسان این منحرفان بر شیعیان ما در آخر الزمان از خطر و ضرر سپاه یزیدیان بر اصحاب حسین بیشتر است. اون راوی سوال میکنه که آقا خیلی دهشتناکه، اصحاب الحسین رو پاره پاره کردن سپاه یزیدیان، مگر اینها چه میکنن؟ فرمود سپاه یزیدیان نتوانستن دین اصحاب الحسین رو ازشون بگیرن، جانشون رو ستاندن، اما اینها دین شیعیان ما را دستخوش بازیچه قرار میدهن و میگیرن. لذا بله، ما اگر بدانیم در جایی واقعا اعتقادات جوانان شیعه در خطره، در خطر کسانی که متصدیان یا مربیان و انحراف اعتقادی دارن، بدون هیچ مهابایی و بدون رعایت هیچ چیزی اعلام خواهیم کرد. همین جور که وزارت بهداشت اعلام میکنه آقا فلان عرض میشود که کنسر، فلان ماده غذایی، فلان شیر، فلان این غیر بهداشتیه و فاسده و نخورید، ما هم اعلام میکنیم. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله عظما میلانی قدس الله نفسه و زکیه را، آغاز کار شریعتی بود، یک سری مطالب انحرافی گفت که التقاط بین اندیشه های ماتریالیسم دیالکتیک و توحید بود و اعتقاداتی در سوسیالیسم و در اقتصاد، حتی ابوذر رو اینها سوسیالیست انگاشتن. مرحوم آیت الله عظما میلانی بدون محابا فتوا نوشتند که این شخص ضال است و کتب او کتب ضال است و خواندنش حرام است. خب شریعتی هم از اون طرف فحاشی کرد، گفت من فلان دانشمند یهودی را برتر از آقای میلانی میدانم، فحاشی کرد. اما یک کسانی همون زمان، استاد ما مرحوم آیت الله اسد محمود سیستانی که شاگرد آقای میلانی بودن، می‌فرمودند که همون زمان عده‌ای زیادی از دانشگاهیان مقلد آقای میلانی بودند و به جهت این فتوا تقلیدشون برگشتند و یک عده‌ای کسانی مصلحت اندیش رفتن گفتن آقا شما مثلا در مقابل شریعتی مواجهه به خرج ندید، بالاخره اینها در جامعه نفوذ دارن، علیه شما شانتاج رو می‌اندازن و هوچیگری خواهند کرد. شما فهم بس اعتقاداته، تعارف ندارید. ظالم نباشیم، از اعوان ظلمه هم نباشیم. ببینید در قرآن هامان بسیار نکوهش شده، هامان و هامانیان اگر نبودن که فرعونی نبود. به همین جهت آمده پیش امام کاظم علیه السلام، همه تون هم شنیدید کارش این بوده که جمال بوده، شترانی داشته و کرایه می داده. امام فرمودن که نمی ترسی که در قیامت تو با ظالمین و با هارون الرشید محشور باشی؟ من شیعه ام. آقا فرمود مگر نه این است که 100 تا از شترانت رو به کاروان حج بن العباس و حکومت اجاره دادی؟ گفت چرا؟ امام فرمود به همون مقدار در ته دلت و صمیم نیت تو این نیست که حکومت اینان بپاید بماند تا تو 100 تا شترت برگردن به سلامت بهت برسن؟ گفت چرا؟ فرمود به همین مقدار تو از اعوان ظلمی و با همونها محشور میشی. راضی نه تنها نباید ظالم باشیم، نه تنها نباید اون و کمک ظالم نباشیم، باید به ظلم راضی هم نباشیم. این دوتا مطلبه. پس اگر پسرم ظلم میکنه به همسرش، اگر برادرم ظلم میکنه به کارگرش، اگر دخترم، هر کی که میخواد باشه، ظلم ظلمه، از ظلم پشتیبانی نکن، از ظلم پشتیبانی نکن. ما میبینیم مثلا فرض بفرمایید که به دست فروش ها داره در این مملکت ظلم میشه. بنده در چای گفتن آقا نمیترسید نگید. یعنی چی آقا؟ یعنی انتقاد مثلا از یک شهردار حق نداریم بکنیم؟ چه حرفی یک میزنی؟ میگن آقا شوراهای شهر مثلا قانون وضع کردن. خب بد کردن. اکثر این شوراهای شهرها در کشور ما بیاد طبق آمار نشون بدن مبتلاین به فساد و رشوه خواری، حالا که دیگه فساد جنسی بعضیاشون هم رو شده. به راندخاری خیلی کمن در بین اونها افراد بخرد و افراد متعادل و افراد سالم و افراد خدوم. ما هم که یک کسی مثلا خوب لگد پرونده گذاشتمش شورای شهر، یک کسی مثلا وزنه بلند کرده با کدوم عقل گذاشتمش به شورای شهر. یعنی تدبیر یک شهر 14 میلیونی یا 10 میلیونی رو سپورتیم به جار تا از می شود که ورزشکار نازنین و محترم و چه حالا تعریفم بکن که وقتی باز به اونا فردا نگن توهین کردی. خب خودم کردم که لعنت بر خودم باد، اینم نتیجهش این شهر خراب آباده. بعد اونها چی؟ خودشون میترسن که پتشون روی آب ریخته بشه و فسادها و رانتهای هم رو گاهی رو میکنن. خب در نتیجه شما میبینید دست فروشه مظلومی که فقیره بیچاره است توی این مملکت، هیچ رایی نداره، مجبوره بره چند تا تیکات آشغال بخره کنار خیابون بساط پهن کنه، یک کسی میاد به عنوان مأمور تمام بساطش رو با مشت لگد جمع میکنه. مگه ندیدید فیلماشو؟ ندیدید یه مورد بوده؟ ادامه نداره سریال، با مشت و لگد میزنه، سیلی میزنه، بعدم وسایلشو یا مصادره میکنه میرزه تو کامیونش میبره. آقا شما حق داشتی طبق قانون بگی اینجا شما حق نداری به ساعت پند کنی، کی به تو اجازه یه حق شرعی مصادره یه همون چند درگاز مال او رو داده؟ کی به تو اجازه داده؟ کی به تو اجازه سیلی زدن داده؟ کدوم قانون به تو اجازه داده؟ و ادامه داره. اون چرا این کارو میکنه؟ میگه آقا قانونی که وضع کردن، قانون وضع کردن که تو مشلگت بزنی. کی قانون وضع کرده که حق غصب اموال دست فروش ها رو داری؟ بعد قانون بد کرده، شورای شهر بد قانون وضع کرده، مگه از شورای شهر نمیشه انتقاد کرد؟ در برخی از کشورهای شرق آسیا یک روز در هفته باید کل بازارها تعطیل بشن تا دست فروش ها بفروشن. بابا این مردم فقیرن، این مردم گرفتارن. دیشب بنده میرفتم انصار الحسین از پله ها برم بالا توی مجلس، یه موتوری داشت رد میشد، دو نفر آدم نه لات بودن نه نمیدونم قیافه عوضی داشتن، سنشون هم سن 40 سال 50 سال بود، داد زدن حاج آقا گرسنه ایم، فقیریم، بیکاریم، چه کنیم؟ گفتم من چیکار کنم، من بیچاره چیکارم آخه؟ چرا اجازه نمیدی دست فروش ها دست فروشی کنن؟ زمین و خدا مال شماست، یک روز در هفته کمتر آروغ بزنید، کمتر بخوابید توش عرض میشود مجلس، کمتر بخوابید تو شورای شهر. من حتی اگه ممنوع منبرم بشم، حتی اگه امامم هم از سرم بردارم، خودم برمیدارم دیگه. حالا که امامه گذاشتن رو سر که طیب الله نمیگن، بهت فوش میدن. دیروز این بیچاره عرض میشود طلبه مشهدی از دنیا رفت، سه تا بچه یتیم گذاشت، یک نفر دشنه فرو کرد توی قلبش و مرد، دیگران رانت ها رو خوردن، این طلبه بدبخت بیچاره ای که در ما 600 هزار تومان حقوق میگیره چاقوش او خورد. خب ولی این ظلمه، الان بنده دارم میگم ظلمه، آقا والله ظلمه، کاری که شوراهای شهر نسبت به دست فروش ها میکنن ظلم است، ظلم است، ظلم است. شما هم میخواد خوشتون بیاد، میخواد خوشتون نیاد، یک کسی میخواد بعد انتقاد بکنه، میخواد نکنه، اصلا مهم نیست. من وظیفه اینه بگم این ظلمه. بابا مجالی بدید برای نفس کشیدن مردم، کسی که هیچی نداره، چاره ای نداره که یه چیزی پیدا کنه بره کنار خیابون، اینو میای با مشت لگد بیدار میکنی، بلند میکنی، بعد برید تحقیق کنید. من از اینا پرسیدم این بیچاره دست فروش ها وقتی که میخوان باز کلی باید حق حساب بدن به اون مأمور شهرداری، خب که در همین جا بگذاره رد بشن، اینا ظلم نیست؟ این کودکان سر چهار راه ها، کودکان کار، ظلم نیست؟ اینا کیان؟ بچه های کیان؟ از کجا آمدن؟ در اتومبیل یک کسی از دوستان می آمدیم، بسیار متمول و صاحب صنعت، یه کودک کاری آمد، من شیشه رو کشیدم پایین یه چیزی بهش بدم، کاش آقا ندید بهش. گفتم چرا ندادم بهش؟ اینا پولاشون دست خودشون نمیرسه، یک کسی دیگه جمع میکنه. گفتم باشه من بیشتر میدم. میگم برو الان یه ساندویچ بگیر، آب میوه بگیر بخور. خجالت نمیکشید؟ از کنار همه اینا راحت عبور میکنیم؟ میتوانید تحمل کنید که دختر خود 14 ساعت 10 ساعت توی خیابون سر یک چهارراه بیسته؟ میتوانید؟ نه. والله 11:30 شب در فرمانیه، در فاطمیه، دهه فاطمیه، در چهارراه فرمانیه 11:30 شب ما ایستادیم پشت چراغ قرمز، ماشین عرض میشود مدل بالایی هم جلوی ما بود، دختری که یقیناً 8 سال نداشت، یه دست گل برد جلوی ماشین این بفروشه. نمیدانم به این چی گفت که این دختر بلند بلند شروع کرد گریه کردن، رفت گوشه خیابون نشست به گریه کردن. من به این دوست من گفتم صداش بزن بیاد. آمد دیدم تمام صورتش شاید 7 یا 8 سالش بود، خیس بود، 11 و نیم شب. گفتم چته دخترم چرا گریه کردی؟ گفت آقا مسخرم کرد، گلامو نخرید منو مسخره کرد. گفتم خب حالا اگه گلامو نمیخری چرا منو مسخره میکنی؟ خب یکی نیست در این کشور بپرسه از مجلس، از هزار عرض میشود که نهات و پهات و فلان، که این بچه ها کیان آخه؟ مملکت پول نداره، 100 میلیارد میدی به پرسپولیس، 100 میلیارد میدی به استقلال، ندادی. قرارداد آقای کیروش رو میکنید، از الان تا 6 ماه بعد روزی 115 میلیون تومان باید بهشون بدید. پول؟ بله؟ ساعتی؟ چه میدونم والا. ما میگن پولا رو منبریا میگیرن. والا قسم. ها؟ عرض کنم خدمت شما که یکی نیست بپرسه شما را به خدا مسلمان ها، یکی نیست بپرسه که این بچه هایی که بعد معاون بهزیستی و معاون نمیدونم کجای شهرداری، برید روی گوگل سرچ کنید ببینید در اخبار هست یا نیست، رسما اعلام میکنه که بله متاسفانه به 80% از این کودکان کار که زیر 12 سال هستن تعدی و تجاوز هم میشود. به خدا ما مسلمان نیستیم؟ اینو میشنویم؟ خب اگر تعدی و تجاوز میشود توی بیشرف اونجا چه میکنید؟ گفتن بعضی از رفقا انتقاد کردن که بعضی وقتا فلانی رو منبر میگه احمق بیشرف و اینا، فحش نیست. معتقدم، معتقدم این اگر شرف داشته باشه پس تو مسئول چی هستی؟ پس چرا استعفا نمیدی؟ چرا اعتراض نمیکنی؟ چرا یه غلطی نمیکنی؟ این دختران دختران سنی هن؟ حتی اگر دختران سنی باشن ما میتوانیم چنین کاری بکنیم؟ کیان اینها؟ خیلی راحت از کنارش میگذرن، میگن بله آقا اینا تیمای مافیایی هستن که اینا رو میارن سر چهارراه میچینن شبم میبرن. خب کیان؟ این همه نهاد امنیتی نمیتونن در بیارن که اون پدر سوختهایی که این کودکان رو هم به کار میگیرند هم تعدی میکنن، اینا کیان؟ پس شما چیکاره اید؟ میزانه که ول نمی کنید ولو با درصد جانبازی اضافه کنید. پس چیکار می کنید شما؟ بعد فحشش رو باید مردم به امام حسین بدن؟ فحشش رو باید به دین بدن؟ فحشش رو به اسلام بدن؟ فحشش رو به مرجعیت بدن؟ برای مظلوم کمک باشید، اون باشید. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، ببینید غریقی داره اینجا دست و پا میزنه. آی کسانی که من خودم دختر دارم، اون شبی که اون دختر رو دیدم تا صبح اصلا من حالم بد بود، دیدم من نوه دارم هم سن او، این 1-10 دقیقه اگر بخواد بره سوار سرویس مدرسهش بشه از آیفون تصویری میبینیم که الان سوار شد یا نشد. این چیه؟ پدر مادرش الان کجان؟ کی از پدر مادرش جدا شده؟ 11 و نیم شب تو خیابون داره گل میفروشه و ما رد میشیم دیگه. ما کجا مسلمان هستیم؟ ما کجا حسینی هستیم؟ عشق بازی کار هر شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست، عاشق حق را حقیقت لازم است. حتی سنیان نقل کردن که یک کسی گفت از مورخین سنیست، از سعید ابن مسیب هم نقل شده که شم رو دیدم بعد از قصه کربلا، میگفت اللهم انک تعلم انی شریف، خدای تو میدانی که من آدم شریفی هستم، با شرفی هستم، فاغفر لی، پس مرا بیاموز. گفتم تا به اون جنایتی که نسبت به حسین انجام دادی تو میگی خدای مرا بیاموز؟ گفت بله که انجام دادم، بله باید انجام میدادم، عمراء ما به ما امر کردن که ما این کار رو بکنیم و اگر اطاعت از عمرامون نمی کردیم از این خر وحشی که داره میره بدتر بودیم. یه الاغ اونجا بود، مکتم سقیفه این رو جا انداخت، گفتن که پیامبر فرموده است بعد از من حاکمان جائر و ظالم بر شما حکومت خواهند کرد. گفتیم یا رسول الله حدیثی دروغین، ما چه باید بکنیم؟ فرمود فقط اطاعت کنید ازشون. این دروغ، این خلاف عقله. آنچه که مکتم اهل بیت میفرمود چی بود؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، از هیچ مخلوقی در معصیت خدای رحمان اطاعت نکن. وقتی من میبینم این حرف ظلمه، این قانون ظلمه، این مطلب ظلمه، چرا ما باید اطاعت کنه؟ چرا ما باید اطاعت کنید؟ گفت اگر اطاعت نمیکردیم عمرامون رو، سعید ابن مسیب میگه من در طواف بودم دیدم که شمر چسبیده به پرده کعبه و با گریه داره دعا میکنه، میگه خدایا تو میدانی که من سر بهترین خلق تو را بریدم، اما تو میدانی که قربتن النک و به جهت عبادت بریدم. آمدم بهش گفتم ملعون، تو خودت داری میگی که سر بهترین خلق، بعد چطور قربتن الک؟ گفت به خاطر این که حسین تفرقه انداخته بود در بین مسلمین و عمرای ما به ما گفتن باید او رو بکشید، بنابراین اطاعت از عمرا هم قربتن الالله بود. اینجوری اندالله؟ اینجوری واقعا؟ نه اینجوری نیست. ما نباید یاور ظالم باشیم، ولو عرض کردم این ظالم در مسائل شخصی خانوادگی باشه، ولو در مسائل اجتماعی باشه، ولو در مسائل مطالب اعتقادی باشه. اگر یک کسی فرزندان مردم رو گرفت در یک مؤسسه به نام خدا، به نام دین، به نام پیغمبر، به نام بزرگانی که در عالم تربیت قدم ها زدن و خودش انحراف اعتقادی داشت یا پیرو منحرفین بود و افتخار کرد به پیرو منحرفین، من نباید تاییدش کنم که به مناسبت که روزی رفیق من بوده یا با من سلام علیکی داره یا مثلا به ظاهر آدم شست رفته است یا مثلا در جرگه ما بوده، در حرکت ما بوده، در جریان ما بوده، در جناح ما بوده، هر که باشد، مخصوصا مطالب اعتقادیش حساس تره. یعنی اگر یک کسی به صورت یک کودکی در یک دبستانی، در یک دبیرستان یک سیلی بزنه، یا مثل اون دبیرستان کذایی مثلا غرب تهران، مربی و ناظم جوان رو و نوجوان رو وادار و تشویق به معصیت بکنه، تحریک به معصیت بکنه، این فجیع‌تره یا انحراف اعتقادی؟ کدام یک؟ مرحله بعدی این است، نه تنها ظالم نباشیم، نه تنها یاور ظالم نباشیم، نه تنها دست ظالم نباشیم، نه تنها بازوی ظالم نباشیم، از اعوان ظلمه نباشیم، راضی به ظلم هم نباشیم. یه فرمولی هست در مکتب اهل بیت که این فرمول و این قاعده در یک جایی خیلی بهجت افزاست، خیلی مسرت آفرینه، خیلی روحانگیزه و یک جایی هم واقعا هشداره. اون چیه؟ همه تون شنیدید که عتیقه کوفی که شاگرد جابر ابن عبدالله انصاری بوده گفت در 40 روز بعد از کشته شدن حسین و شهادت او، جابر ابن عبدالله به من گفت عتیقه بریم کربلا. روز 40 رسیدیم، به من فرمود که من رو ببر علاشات الفرات، کنار فرات غسل کنم. کور بود، غسل کرد و لباس تمیزی پوشید، اعما بود، جایی رو دیگه جابر نمیدید در پیرمردی. گفت دست من رو بگیر ببر طرف قبر حسین. نه گنبدی بوده، نه ذریحی بوده، نه بارگاهی بوده، قبری بود در دل صحرا که خاک بر او میوزید، اثر انگشت امام سجاد بر این قبر بود که هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. اولین زائره. من دست جابر رو گرفتم، آهسته گام بر می‌داشت، آرام آرام اش می‌ریخ. رسیدیم کنار قبر، او که نمی‌بینه، گفتم جابر هازا قبر الحسین، تا گفتم خودشو انداخ روی قبر، شروع کرد ناله زدن، زار می‌زد، سه مرتبه هی از پرده دل فریاد کشید حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، و زبون گرفت، خودش زبون گرفت در نوح سرایی، گفت حبیب من چرا جواب سلام من رو نمیدهی؟ من جابرم، رفیق تو. بعد خودش زبون گرفت، گفت چطور جواب من رو بدی و حال اینکه سرت رو بر نیزه ها بردن و بدنت رو در خاک صحرا گذاشتن. این زبون گرفتن دیگه. گریست و بعد از مدتی از حال رفت، من به حالش آوردم، فرمود جابر من رو ببر طرف قبر اصحاب حسین. آوردم سلام و درود داد بر قبور اصحاب که سلام بر شما ای انصار رسول و بتول، سلام بر شما ای انصار امیر المؤمنین. گفت و گفت تا به این عبارت رسید، گفت شهادت میدهم که ما با شما اصحاب الحسین در درجات شما و در ثواب شما شریکیم. حتی یه شاگردش بوده، احترام استادش رو رعایت میکرده، میگه اینجا من برافروخته شدم. گفتم جابر چی میگی؟ کجا ما با اونها شریکیم در درجات اونها؟ کجا ما با اونها در ثواب اونها شریکیم؟ اونها زن و بچه شون یتیم شدن و آواره شدن، بدنشون آماج تیرها و شمشیرها شد و پاره پاره شد، دردها کشیدن، رنجها بردن، ما که آرمیده بودیم در خانه خودمون، ما با اونها شریکیم؟ فرمود ساکت باش، خودم از رسول خدا شنیدم که فرمود من رضی به عمل قوم فهو منهم، هر کسی به عمل قومی راضی باشد از آنان شمرده شود. درسته من کور بودم نتوانستم بیام کربلا، اما در دلم آرزو داشتم با حبیب باشم، با مسلم ابن موسجه باشم، منم بیام جلوی عزیز زهرا بیستم، تیرها رو به بدنم بگیرم، منم از ناموس امیر المؤمنین دفاع بکنم، منم آرزو داشتم که کاش از اصحاب الحسین بودم. و پیغمبر فرموده است کسی که راضی باشه به عمل قومی از اونان شمرده می شود. بله من از پیغمبر شنیدم، بنابراین ما در ثواب اونها شریکیم. آیا درست میگفت؟ بله دقیقا درست میگفت. به همین جهت به شما گفتند و به ما گفتند تا قیام قیامت هر زائر حسینی میآید وقتی سلام میدهد السلام علیکم یا انصار رسول الله، فستم والله فستم والله فستم والله، تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا. همین که مقابل ذریح امام حسین میستی به امام حسین بگی یا به اصحاب بگی که یا لیتنی کنتو معک، کاش من بودم، لاغل کاش وقتی حمله کردن به خیمه ها من بودم. کاش من بودم، همین که بگی کاش من بودم، می نویسند برات که در کربلایی، در کربلا بودی و یاری کردی. خب از این طرف خیلی بهجت افزاست. الان یه عده از رفقای ما کربلان برای عاشورا رفتن، پیام میده که آقا من دیشب به جای شما زیارت کردم. اگه حسرت میخوری که کاش من با شما بودم، وظیفه نمیداشتم من برم، کاش منم کربلا بودم صبح عاشورا که تویرج میاد ظهر عاشورا عبد والله مانند حسینا، کاش من هم بودم. مینویسن که تو از زائران امام حسین. امروز خانمی پیامی داده بودم، من خیلی متأثر شده بودم، پیام داده بود که من 4 تا اولاد دارم، از اون طرف باردارم و دوست دارم 40 برم، چه کنم؟ این حسرت 40 داره منو میکشه. و شوهرم هم میگه که من حاضرم 2 تا از بچه ها رو بذار با 2 تای دیگه برو، اما باردارم و چه باید بکنم؟ گفتم امسال صبر کن نرو. دلم رو چی کار کنم؟ گفتم از ترون خانتون بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد منزل نمود در سفر روحانی. همین حسرتی که میبری که کاش من 40 بودم، تو رو هم جزو 40 ها می نویسن. والله مطلب اینه، والله مطلب اینه. خب پس اونایی که رفتن برای اونها 10 برابر می نویسن. ولی کسی که میگه کاش من 40 بودم، تو 40 میای میبینی موکب زدن، میگه کاش من هم داشتم موکب میزدم. یه عده این دهه روزه دارن، میگه کاش منم یه خونه بزرگی داشتم، منم یه وضعی داشتم. رو هر کاشی که مینویسی و میگویی برات مینویسن که اون کارو انجام دادی، مینویسن که انجام دادی. به دل ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. نیت المؤمن خیر من عمله، انما الاعمال بالنیات. به نیت شما نگاه میکنن. لذا یه آقای روزه داره مثلا توی خونه 100 متری میاد به من میگه که آقا خواب دیدم که همین روزمونه ها آقا، اما بزرگ شده بود یه خونه 1000 متری بود. تعبیرش چیه؟ میگم چون تو دلت آرزو داری. میگه ای کاش خونه من انقدر تنگ نبود، مثلا 1000 متر بود، مردم راحت میامدن مینشستن میرفتن، اونو برات نوشتن. اون باطن کار توست، باطنی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این طرفش هم هشداره، اگر یک کسی رفت معصیتی کرد، رفته به یک عشرتکده دنیا گناهی کرده، حالا از سر حماقت و سفاهت میاد نقل میکنه که من همچین چیزای اضافی هم خوردم، و یک کسی گفت کاش ما هم رفته بودیم و همچین عیاشی کرده بودیم، متاسفانه سخت میشه. من رضی به عمل قومین فهو منهم و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل فلا یسرف فی القتل. این آیه کریمه قرآن است. همه ائمه ما نور الثقلین رو ببینید، البرهان رو ببینید، کنز الدقایق رو ببینید، فرمودند تنزیل این آیه و تأویلش نسبت به حسین ابن علی است. و من قتل مظلوم، مظلوم یعنی حسین، اون کشته شده یه مظلوم یعنی حسین، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی دم او یعنی مهدی، قدرتی به او میدهیم که انتقام بگیرد. فلا یسرف، البته قرائت اهل بیت فلا یسرف است، او اسراف نخواهد کرد. ببینید در حدیث رضوی دارد که من در خدمت امام رضا بودم، راوی میگه در خدمت امام رضا بودم، امام رضا فرمودند که این چنین است، مهدی از قتله حسین انتقام خواهد گرفت. من عرض کردم یبن رسول الله، زمانی که مهدی شما بیاید که قتله حسین زنده نیستند. البته بحث رجعت رو به اون نگفتن امام رضا، کسانی که در اون زمان هستند که قاتل حسین نیستند، پس مهدی شما به چه عنوان اونها رو عقوبت میکند؟ فرمود ای مرد بدان که رسول خدا فرموده است من رضی به عمل قومن فهو منهم. اینان گرچه در کربلا نبودند اما حسرت میبرند که اگر بودند در کشتن حسین شریک میشدند. نمیبینید یک عده از ناسبیا روز عاشورا جشن میگیرند؟ نمیبینید یک عده از ناسبیا؟ نمیبینید کتاب نوشته امیرالمومنین یزید مظلوم تاریخ؟ نمیبینید می نویسد که حسین به شمشیر جدش کشته شد، باید کشته می شد؟ اینا اگر بودن در کربلا راضی به عمل شمر و یزیدیانند، باز هم یزیدی و شمر بودند، لذا عقوبت می شوند. به همین جهت عرض می کنم که آقا به هوش باشید. حضرت رضا در همین حدیث فرمود اگر یک کسی در غرب دنیا کشته می شه و یک کسی در شرق دنیا به مرگ او راضی باشه، در خون او شریکه، به حق ماشه به حق، نابه حق ماشه نابه حق. در قلب دنیا زدند و یک وهابی را ترکوندند، یک ناسبی را ترکوندند، یک داعشی را ترکوندند. من اگر گفتم الحمدلله، در ثواب قتل او شریکم. بلعکس اگر به یک کسی بیهوده بی عرض می شود دلیل ظلمی کردند، شلاقی زدند، زندانی بردند یا کشتند، من گفتم خب بد نشد، حالا مثلا هیچی، ته دلم راضی بودم، شریک جرم محسوب می شم. راضی به ظلم نباشیم، راضی نباش به این که پسرت ظلم کنه به مردم در معاملات خودشون، راضی نباش به این که پسرت ظلم کنه به عروست، راضی نباش به این که دخترت، راضی نباش به این که رئیست ظلم میکنه، راضی نباش به این که شهردار یک منطقه داره ظلم میکنه تو بگی که طیب الله انفاسکم، به عنوانی که شهردار یا رفیق توست یا مثلا فرض کن رفیق هم دوره‌ای من بوده. راضی به ظلم نباش. بعد چه کنیم؟ دقت کنید، کار سخته، واقعا سخته. سعی کنید هر کدام از وقایع اتفاقی که میفته این کلمه رو بگید. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان در آداب جمعه، آداب شب جمعه، ایشون دعایی رو نقل کرده است. فرموده است اگر کسی این دعا رو در شب جمعه بخواند، گناهان از اون جمعه تا این جمعهش آمرزیده میشود. دعا چیه؟ مضمون دعا اینه که خدایا در طی این یک هفته هر چی من اظهار نظر بی خودی کردم به علیه کسی یا به ضرر کسی، و واقعا این چنین نبود، یعنی به علیه کسی سخن گفتم که پیش تو محبوب بود، یا به نفع کسی سخن گفتم و راضی به عمل او بودم که در نزد تو مطرود بود، خدایا من هیچ کدام از اونها رو الان استغفار میکنم، راضیم با آنچه تو راضی، هر کسی پیش تو محبوبه و تو ازش راضی، صلوات تو بر او، سلام تو بر او، و هر کسی پیش تو مطروده یا ظلمی کرده و پیش تو معاقبه، من از او بیزارم. اگر میخواهید به سلامت از این دنیا بار ببندید و بارتون سبک باشه، شبهای جمعه و غیر جمعه مکرر این دعا رو بکنید، ولو به فارسی، بگید خدایا من فقط به اون چیزی راضیم که حجت ابن الحسن راضی است، از کسی راضیم که حجت ابن الحسن راضی است، عقلم هم نمیکشه که کی درسته، انقدر شلم شوروا شده، انقدر حاشیه ها و شایعات و همینجور مطالب و تهمت ها علیه هم از همه کسان زیاد شده که انسان واقعا نمیتونه پی ببره که اصل مطلب چیه. خدایا به هر چی امام زمان راضیان من راضیم، هر کی امام زمان ازش راضیان تو را به عزت ابوالفضل عزیزش کن، هر کسی که امام زمان از او خشناکن تو را به عظمت حضرت زهرا او را نابود کن. اینجوری راحتی. حتی یه نکته عرض بکنم، در مطالب اعتقادی میبینید یک قوم اینو میگن، یک قوم اونی میگن، یک عده متکلمین، یک عده فلسفه زده، یک عده صوفی زده، یک عده چنین. بعد همه گاهی کسانی میان پیش من میگن آقا گیج شدیم اصلا چه کنیم؟ هیچی. بگو خدایا اعتقاد من در کلی و جزئی و همه چیز همان اعتقاد مهدی آل محمد است. اعتقاد من در مبدا، در معاد، در توحید، در نبوت، در عصمت، در خلافت، در ولایت، در همه چیز اعتقادم اعتقاد امام زمان. خب عاشق این مطلبی که میگی تو روایات، بله تو روایات، و فرمودن اگر کسی اینجوری بگه نجات پیدا میکنه. پی خدای من عقلم قد نمیده که همه اینا رو بررسی بکنه. هرچی امام زمانم معتقده من معتقده، بقیهش هم باید عبادتمو بکنم، زندگی بکنم، به کسی ظلم نکنم، معصیت نکنم. اینجوری میتوانید نجات پیدا کنید. و الا طریق عشق عجب طریق خطرناکیست. آقایان، بانوان، برادران، خواهران، واقعا کار مشکل شده. ما هر روز اظهار نظر میکنیم و با این اظهار نظرهامون مرتب بار و بار و بار بر دوش خودمون اضافه میکنیم، چه تهمت ها، چه مطالبی. و خیلی جالبه، همین دیروز پریروز دو سه نفر از آقایون طلبه ها آمدن گفتن یه آقایی هست در فلان جا این کارا رو میکنه، این رفتارش غلطه، چنینه، چنانه، و ذهن ما کامل مشغول شده، ما چه کنیم؟ گفتم آقا قرآن گفته علیکم به انفسکم، به خودت بپرداز، بلند شو نصف شب نماز شبی بخون، محاسبه اعمالی بکن، استغفاری بکن، شستشویی بکن، یک سره تو مشغول دیگرانی. تو بال من شغل عیوبه و عن عیوب الناس، فلان آقا علیه فلان آقا این حرف گفته یا نگفته، به من چه، اصلا گفته یا نگفته، منم و حساب روز قیامت خودم. تو از خودت غافلی و شیطان بازید داده، شیطان کاری کرده که 24 ساعته در فکر یا والا پایین رفتن دلاری، یا عرض می شود که گرفتار اینی که فلان کی علیه فلانی چی گفت، او چی گفت. جهان مجازی و حقیقی همش شده شلم شوروا، یک قوغایی و آشوبیه. امیرالمومنین فرمود ازده هم الجواب خفی از ثواب، وقتی خیلی حرف تو حرف بیاد حرف اصلی گم میشه اون وسط، حرف درست گم میشه اون وسط. بعد غافلی از نفس خودت، تو گرفتار عجبی، گرفتار ریایی، کسالت در عبادت داری، لذت از عبادت نمیبری، چشمت یه جور گرفتاره، گوشت یه جور گرفتاره، منیت در ریشه یافته، هزار تا مشکل خودت داری، همش در پی اینو آنی. ای به کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو کن به گریبان خیش. خیشتن آرای مشو چون بهار، تا نکند در تو طمع روزگار. آینه روزی که بگیری به دست، خود شکنان روز مشو خودپرست. خودپرستی پدرمونو در آورده، خودپرستیه که اجازه میده از رفتار مراجع رو من همینجور مثل اینکه من باید اظهار نظر بکنم، تا رفتار آدمیان، تا رفتار اقوام، یک سره به پر و پاچه اقوام عرض میشود پیچیدن که فلانی چرا اینجوری کرد، فلانی چرا اینجوری کرد. ولش کن قوم خیشیت رو، بذار زندگیشو بکنه، تو مگه مسئول زندگی او هستی؟ گرفتاریم. خانم‌ها یه جور گرفتارن، آقایون یه جور گرفتارن، اینا که اهل سیاست نیستن یه جور گرفتارن، اینا که اهل سیاست هستن یک جور گرفتارن، همه جور گرفتار. علیکم به انفسکم، خودتون رو بپایید، خودتون رو مراقبت کنید. امشب مدد بگیریم واقعا. آقا ما که 50 عمرمان رفت و در خوابیم، واقعا خواب بودیم، واقعا عمرمون به بطالت گذشت، واقعا سرمایه‌ای نداریم، واقعا مرگمون نزدیکه، واقعا گرفتار نفسیم، واقعا هنوز تقوا نداریم. ادنا مراتب تقوا برای یک مؤمن اینه که از گناه بیزار باشه. خب از گناه بدم میاد؟ نه. پس من به ادنا مراتب و پایین ترین مراتب نرسیدم. یه چیزی بگم، شاید کمی به خودمون بیاییم. خدای رحمت کند مرحوم آقای دکتر سید محمد علی شهرستانی رضوان الله تعالی علیه را. قبرشون در حرم مطهر حضرت سید الشهدا است، با اون خدماتی که به حرم کرد قبرشون در گوشه در باب الصدر است. صبحگاهانی بود من می‌خواستم بعد از زیارت ابی عبدالله به عنوان رفاقتی که با ایشون داشتم برم فاتحه‌ای بر قبر ایشون بخوانم. یک کسی از دوستانی که معمم سید مؤسسه خیریه مخصوص ایتام در کربلا داره، مؤسسه امیرالمومنین، خیلی خدومه و من 30 سال در عالم رفاقت و طلبگی او رو میشناسم و میدانم خیلی اهل عبادته، خیلی اهل تقواست، خیلی اهل خودسازی است و خیلی خدمت به مردم میکنه، چه در ایران چه در عراق، البته اصالتاً کربلاییه. ایشون رو دیدم کنار زری امام حسین و احوال پرسی و دلم تنگ شده بود براشو. هم سن سالیم، شاید ایشون چند سالی هم از بنده مثلا جهت سنی کوچیک‌تر باشه. گفتم من می‌خوام برم سر قبر مرحوم شهرستانی، شما میای؟ گفت بله. رفتیم نشستیم. وقتی نشستیم، چون اهل معناست من میدونم چیزایی داره، گفت یه چیزی بگم نمیترسید؟ فکر کردم از دکتر میخواد بگه یه چیزی داره میشنوه. گفتم نه، بفرمایید بگید. ایشون گفت فلان آقا رو خواب دیدم، فلان آقا، اسم نمیبرم، از منبری های معروف کربلا، معروف به زهد، مربوط به تقوا، پاک دامنی، کسی که 20 سال تو حرم امام حسین منبر رفت، حرم امام حسین 20 سال منبر رفت، خیلی مهمه ها. من 2 شب حرم امام حسین منبر رفتم، 2 روز صبح. اصلا یه حال عجیبی داره، زریح رو داری میبینی، باید روزه بخونی، بدنم میلرزید واقعا، زریح سید الشهدا رو دارم میبینم، این فاصله چند قدمی، فاصله چند قدمی قتلگاه، باید روزه بخونم، که البته من روزه علی اصغر خوندم چون میدونستم دوست دارن آقا سید الشهدا. 20 سال حرم امام حسین منبر رفته، چه تقوایی، نه کسی از او راندخاری دیده، نه پدر سوخته بازی دیده، نه زنبارگی دیده، معروفه در بین عرب، معروف، عرض کردم به جهت و حرمتی که داره نامشون رو نمیبرم. ایشون گفتش که در عالم خلاصه رؤیا مرحوم فلانی رو خواب دیدم. گفتم چطورید؟ گفت پدرم در آمد. گفتم چرا؟ گفت 1 سال من رو شکنجه کردن در برزخ. گفتم شما با اون همه تقوا؟ گفت بله. من آمدم تسکینی بهشون بدم، بگم که خب حالا مثلا مهم نیست دیگه، تموم شده 1 سال، حالا اولا 1 سال چیزی نیست، ثانیم تموم شده دیگه. گفتم خب حالا که تموم شده، بعدم 1 سال چیزی نبوده، 1 سال بوده. گفت چه میفهمی؟ در این دنیا زمان با زمان شما تفاوت میکند، 1 سال این دنیا برابر با 3000 سال شماست. من به حساب شما 3000 سال تو این دنیا گرفتار بودم. بعد گفت مرحوم آقای عاشق باقر علم الهدا رو خواب دیدم، که از قدیس های مشهد بود، مجتهد بود بلا شک، سخت کوش بود بلا شک، زاهد بود بلا شک، و بسیار با تقوا بود، اعجوبه بود، مظهر خوف خدا بود، انقدر که این مرد از خدا میترسید. گفت ایشون رو خواب دیدم. گفتم اون طرف چه خبر؟ گفت خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته. و شاید عجیبترش رو نقل کنم که آقا اینقدر نسبت به دیگران اظهار نظر راحت نکنید، اینقدر حرف مفت نزنیم، اینقدر حرف نزنیم، اصلا این مجبوریم اینقدر حرف بزنیم؟ ببنید دهن تو، ببندم این دهن صاحب مردمو. میگن آقا مثلا حاج آقا یه جوری میگه، مثلا آقا بعد که بریم از این دنیا میفهمی اون طرف چه خبره. سلام علیکم. مرحوم نراقی، من سریع عرض بکنم وقتم هم کمه، مرحوم نراقی نقل کرده است. اولا نراقی عظیم عالمی بوده که شیخ انصاری بعد از نجف آمده از نراق که یه ده بین اصفهان و طریق اصفهان و قم و کاشان تو کوها آمده رد بشه، خورده به مرحوم نراقی، دیده جهانیست بنشسته در گوشه‌ای، 5 سال شیخ انصاری تو اون نراق روستا ایستاده، زانو زده در مقابل شیخ نراقی. خیلی عجیبه، در جوانب مختلفی مرحوم نراقی عجیبه، حتی در علوم غریبه کتاب خزائن الاسرار او عجیبه. ایشون نقل کرده مرحوم نراقی، میگوید من زمانی که در نجف تحصیل میکردم، نجف قحطی آمد، مثل زمان حالا هم که نبوده که با هواپیما و چه فوری به یه منطقه برسن. قحطی آمد و آذوقه و اینها بسیار کم، تجارش چیزی نداشتن، ما که طلبه بودیم و هیچی، دست خالی. فرزند داشتم، 3-4 فرزند داشتم، خب چی کار کنم با شکم خالی اینها. یک روز گروه بلند شدم آمدم در وادی السلام، بین قبرها زانوهامو گرفته بودم تو بغلم، سرمو گذاشته بودم روی زانوم، همینجور پس زانو منشین و غم بیهوده مخور، تو فکر خدایا چه کنم با این اوضاع، زن و بچه هم گرسنه. یهو دیدم سر صداست و نگاه کردم، دیدم که یه عده از این اعرابی ها یعنی بادیه نشینا دهاتی های اطراف نجفن یه جنازه رو آوردن. دیدید که جنازه ها رو می آورن گرد زری امیرالمومنین طواف میدن تو وادی السلام دفن میکنن. خدایا به حق ابوالفضل عاقبت امر ما را ختم به ولای امیرالمومنین قرار بده. یه جنازه ای رو آوردن، جنازه رو گذاشتن روی زمین، یکیشون به شتاب آمد پیش من از این عربای دهاتی اطراف نجفن. گفت شیخنا؟ گفتم بله. گفت ما هممون بی سوادیم، اهل بادیه هستیم و دهاتی هستیم، هیچی نمیدانیم. این جوان مرده از قبیله ما، الان آوردیم غسل و کفن و اینا رو انجام دادیم، طواف دادیم، باید دفن کنیم، نمیدانیم باید چطور دفن کنیم، نماز بلد نیستیم برش بخوانیم و تلقین. شما میو بنت بگذار بر ما و این کارو برای ما انجام بده، پولی هم نداریم بدیم. خب واجب کفایی، میدونید از جهت شرعی واجب کفایی. دیدم مثلا واجبه، بلند شدم کمرم و بستم و یا علی مدد. قبرهای وادی السلام مثل قبر ما نیست، سرداب ماننده، میبرن توی اتاقه که میگذارن درشو میبندند و مثلا گل یا خاک میگیرن، مثل ما اینجوری حفره ای نیست. من این جنازه رو بردم و خب ادب تدفین چیه؟ اینه که باید صورتش رو، نمازش رو خوندم و بردم داخل و کفن رو باز کردم، صورتش رو گذاشتم رو خاک و صورتش رو میدیدم و تلقینش رو خوندم. تمام کارم، باید بیام بیرون. اومدم بیام بیرون، کنار قبر دیدم یه دریه، در نیمه بازی، در تو قبر. باز کردم واسه دیدم یه باغ، چه باغی. بی اختیار وارد شدم، ایشون وارد عالم برزخ شده. از اینجا به بعدش مشاهده است. عرض می کنم از که فلان کتاب قصه های داستان این حرفا نراقی نقل کرده. نراقی شیخ فقها شیعه است، شیخ انصاری است، هم پسر هم پدر نراقی، این عجوبه هست. باز کردم باخی، بی اختیار وارد شدم، من حالا نگو در عالم مشاهده است، وارد شدم، اومدم چه شکوفه ها چه، حالا مفصل رسیدم به یه چهارراهی، دیدم که یه تخت زدن، تخت زرین، روی اون تخت یک مبل و یک صندلی زرین، روی تخت روی اون صندلی جوانی نشسته با طیلسان زربف، با یه لباسی و شکوهی، عده خدم و حشم در اطرافشو، خیلی با شکوه، این چهره چقدر آشناس، و به من لبخند میزد، سلام کرد به من، سلام کردم، گفتم چهرت آشناس، گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت من همینی هم که الان دفنم کردی. دیدم این راست میگه، همین چهره است. در حین گفتگو بودیم به من گفتش که اون کیسه برنج رو بردار ببر برای زن و بچه‌ت در قبال این کاری که برای خدا کردی، ان الله شاکرون علیم، خدا شاکره، این برنج رو به من دیگه اینا گرسنه نمیماند. که حالا من ادامهش رو خواهم گفت، که میگه من کیسه برنج رو که برداشتم آوردم تو محلمون، وقتی که خانومم این برنج رو میپخت تمام محله رو بو برمیداشت، همه میامدن میگفتن که چی غذاییه که شما میپزید، میگفتش که نه غذاست دیگه، حالا برنجه، و بود و بود و بود و ما مصرف میکردیم این تمامی نداشت، تا اینکه خانم ما کارو خراب کرد. میان بهش میگن بابا این چیه که بالاخره شما میپزید؟ میگن نمیدونم، یک برنجیه که این آقامون آورده، هرچی هم میپزیم تمام نمیشه. همان روز تمام شد که اینجا یک کلیدیه، رمزیه، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. نباید خیلی چیزا رو گفت. برگردیم به اصل داستانشون، میگه بعد از اینکه گفت اون کیسه برنج رو بردار، من دیدم که با همون وضع شکوهی که داشت و رفاهی که داشت یه رنگش پرید. نگاه کردم دیدم یک مار وحشتناک سیاهی داره میاد، اما به طرف من نمیاد، به طرف این مبله و این جایگاهه داره میره، به طرف این جوان میره. اینم همینطور میلرزید. ماره آمد از تخت او، از صندلی او، بالا مقابل دهان او. اینم بی اختیار زبونش رو بیرون آورد. ماره یه نیشی زد که صورتش سیاه شد و از تخت افتاد پایین و مثل مارگزیده که نه مارگزیده از درد میپیچید. وقتی به خودش آمد از درد و به هوش آمد گفت دیدی؟ گفتم بله. گفت ببین من در بین مردم و خودم بنده صالح و با تقوایی بودم که همچین بهشتی بهم دادن، اما یه حرف اضافی زدن. این نیش به خاطر اون یه حرف اضافی بود. گفتم چطور؟ گفت چون من توی جمع خودمون در شهر خودمون به تقوا معروف بودم، همه روی من حساب میکردن. بپرهیزید آقایانی که مردم روی شما حساب میکنن، فکر میکنن شما متدینید و هستید اما انشالله، ولی جایگاهی دارید. گفت چون یه جایگاه اجتماعی داشتم و مردم به من اعتماد داشتن و احترام میگذاشتن، یه روز تو قبیله خودمون میامدم، دیدم یه آقایی با یه آقای دیگه دارن خرید فروش میکنن. این میگفت مثلا این جنسو بده به این مقدار، اون میگفت نه برام صرف نمیکنه، این میگفت اون میگفت، اصلا به من ربطی نداشت، باید میرفتم. فضولی بیجا. به من که ربطی نداشت، من برگشتم به اون فروشنده گفتم بابا تو چقدر کنسی دیگه، این انقدر داره اصرار میکنه، بده بهش. اینم داد سرش انداخت پایین و جنس شده دارم. اینجا به من میگن اون واقعا ضرر کرد. تو چی کاره بودی که اظهار نظر کردی؟ چرا به اون گفتی تو کنسی مثلا خسیسی؟ این نیشه به خاطر اون بود. اگر این قصه نراقی درست باشد، ما در چه وضعیتی خواهیم بود؟ چه خاکی به سرمون بریزیم؟ آقام تشریف آوردن، امشب بگو بی دست کربلا دست مرا بگیر. هر که به درد یوغمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهی، از در لطفت تو جوابش دهی. همه در امشب حوائج مادی رو از حضرت ابوالفضل میخواین. بیاید یک امثالی اولا بچسبیم برای ظهور امام زمان و برای فرج مولایمان، ثانیا بگیم یا ابوالفضل ما اون طرف از اون خرابه و اون طرف تو شاهبازی، اون طرف تو همای اوج سعادتی که بر سر هر که بنشینی اون نجات پیدا میکنه. تو رو به حضرت زهرا قسم یا ابوالفضل، به داد ما برس. یک اوم میگفت سیدی و مولای، یه مرتبه فرمود یه دفعه به هم برادر بگو. گفت من به شما برادر بگم؟ شما مادرت زهراست، من مادرم ام البنین، مادرم گفته غلامت باشه. چجوری حالا روزه رو بخونم؟ وقت کم آوردم آقا برای روزه. از اینجا بخونم که سکینه دم خیمه ایستاده بود، قد میکشید که عموش رفته آب بیاره. خوشحال بود که عموش آمده مشک ازش گرفته رفته آب بگیره. من بارها عرض کردم شاید میآمد به رباب میگفت مادر یک کمی دیگه علی از قرمون رو نگه دار، الانه که عموم پیدا بشه. رقیه جان یک کمی خواهر صبر کن، عموی من هماورد همه یلان دنیاست، کی میتونه جلوشو بگیره؟ بعدم بابام بهش گفته برو آب بیار، مگه میشه حرف بابامو زمین بزنه؟ الانه که پیداش بشه، دم خیمه میاد سرک میکشه که عمو آمد، عمو آمد، دید باباش محزون ایستادن. عرض کردم آقایون این عین عبارتیه که تو حدیث هست، از وقتی علی اکبر خورد زمین و کشته شد تا غروب، تا لحظه ای که سر امام حسین رو بریدن، ابی عبدالله آهسته آهسته اش میریختن و ای زیر لب میفرمود بنیه علی، بابا علی. یعنی 2-3 ساعت امام حسین تا لحظه ای که زنده بود بر علی اکبر گریه کرد. دید باباش که آهسته ایستادن و آهسته اشک می‌ریزن اما منتظرن. از عمو که خبری نشد، یک صدای نعره ای آمد که متوجه نشد چی بود، دید باباش مثل عقاب رفت، باباشم رفت. دیدی یه خبری اتفاق میفته، قلبت گواهی میده یه چیزی اتفاق افتاده، دل واپس میشی، دل تاپ تاپ میزنه. خدا میداند از دل سکینه، دلش گواهی میداد یه چیزی اتفاق افتاده. خدایا بابام نیست، عمومم نیست، چی شد؟ آب چی شد؟ بابام کجا رفت؟ پس عموم خبری نیست. دقت بفرمایید، یک وقتی از دور عموش که خبری نیست، اما باباش داره میاد ولی سواره نیست. من این عبارت مقتل رو میگم، شب تاسوعا تا هر چه میدانی بکن. خب دید باباش پیاده دارن میان، قدش خم شده با یه دست تکیه داده به ذوالجلال، آهسته آهسته داره میاد. منو نگاه کنید، خواهشن منو نگاه کنید. نمیدونم طرف خانوما تلویزیون داره یا نداره. دیدید که گاهی بچه ها گریه میکنن مظلومانه، از بس اشکش میاد اینجوری اینجوری گریه میکنه. این عبارت مقتل اینه که سکینه دید باباش داره میاد، یه دست تکیه داده به ذوالجلال، با یه دست اشکش باشه سریع جلو دوید. ابتا این امی العباس کو امو؟ بغض گلوی ابی عبدالله رو گرفته، جواب نداد به سکینه، نمتونست بگه، رد شد از سکینه. دختر تیزخوش فهمید چه خبره، پشت سر بابا را افتاد، همین جور داره گریه میکنه. نسلی که خیمه ها که رسیدن، یک وقت اولیا مخدره مظهر جلالت دختر امیرالمومنین با اون شکوه و عظمت از خیمه بیرون آمدن، تا دید برادرش داره میاد سکینه پشت سر هر دوتا گریان، با اون جلالت فرمود اخیه این اخی العباس. جواب زینب را هم نداد، از زینب امرت شد. همه تون میدانید یک وقت آمد عمود خیمه ابوالفضل تا خیمه خوابید، زینب شروع کرد به ناله زدن، وازیعتنا بعدک یا عباس ابوالفضل، بین این همه نامحرم در این زهرا من زینب بدون تو چه کنم؟